بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی دیروز مطرح شد که ذیل آیه لهو الحدیث روایاتی آمده که لهو الحدیث رو به غنا تفسیر کرده و این روایات اطلاق داره، هر غنایی رو میگیره، قصد اضلال باشد یا نه، تمسخر آیات باشد یا نه، در اون غنا استکبار نسبت به آیات خداوند باشد یا نه. مدعای ما این بود که از این روایات اینجوری اطلاق گیری نکنیم و یک نوع تأثیر برای آیات در این روایات قائل بشیم و مثلا بگیم امام علیه السلام در این روایات به غنایی نظر دارند که خواننده قصد اضلال داره، یا حداقل مآل اون خوانندگی به اضلال باشه ولو قصد نکرده. بنابراین که لام آیه رو لام سیرورت و عاقبت بگیریم نه لام غایت. یا مثلا غنایی که به خاطر محتواش یا شکل اجراش یا مکان اجراش یا فرض کنید به خاطر استمرارش یک نوع بی‌اعتنایی به آیات الهی و سبیل الله حساب بشه. میدونید معمولا در غنا اینطوره که اگر حالت اعتیاد انسان پیدا کنه دیگه اصلا حوصله هیچی رو نداره. و خب تا موسیقی و غنا هست، حالا این دوتا که با هم فرق میکنه، گوش میکنه، اما دیگه هیچ مجالی حوصله ای نسبت به فرض کنید صدای قرآن، صدای مذهبی نداره. خب حال این، اما این که بگیم غنا به محض صرف الوجود غنا و بعد بگیم آیم همینو میخواد بگه. ببینید این ادعایی که ما میکنیم، من میتونم دلیلش رو هم بیان کنم، نوشتم دستتون بوده قاعدتا مطالعه کردید. ببینید ما بالاخره با یک خداوند حکیم طرفیم، خداوندی که تمام الفاظش حساب شده است، اینا که دیگه مناقشه نداره که. بله خداوند اگر در این آیه نظر داره به مطلق غنا مطابق این روایات، خب این چه قالبی است برای بیان این مطلب؟ خداوند بفرماید که بعضی از مردم لهو حدیث رو برمی‌گزینند تا مردم رو گمراه کنند، تا آیات خدا رو مسخره کنند، تا نسبت به آیات الهی استکبار بورزند، اینا عذاب علیم. بعد بگیم این نظر داره به محض خوانندگی. من در عبارت نوشتم این چه ظن نیست نسبت به قرآن که ما اینجوری این ظن حلال نیست، این ظن حرامه، که بالاخره هر متکلمی باید برای مراد خودش قالب مناسب بیاره. بله، قالب مناسب. اگر مثلا فرض کنید یک کسی میخواد بگه بعضی ها کلاس موسیقی میذارن مثلا، حالا مناسب با همین بحث، و اینها گناهکارن، همین کلاس موسیقی میذارن و اینا گناهکارن، عذاب علیم دارن. بعد بیا بگه بعضی ها کلاس موسیقی میذارن، دختران مردم رو جذب میکنن، با اینها فساد میکنن، آیات خدا رو مسخره میکنن، اینها رو نسبت به معتقدات مذهبشون بی اعتقاد میکنن، همه اینا رو بگه، ولی منظورش همون این باشه که بعضی فقط صرف کلاس موسیقی میذارن. این درست نیست، یعنی ما نمیتونیم اطلاقی. و اینم توجه بکنید روایاتی که ما اشاره کردیم، این روایات اینجور نیست که صراحت در شمول داشته باشه. ما اگر صراحت در شمول داشت که حرف امام علیه السلام بود میپذیرفتیم، یعنی باید بپذیریم. عرض من پس از انعقاد اطلاق نیست تا اشتباه نشه. عرض ما اینه که با وجود این پیشینه دیگه اطلاقی منعقد نمیشه. فرق است بین این که بگیم روایت اطلاق داره، اطلاقش تمام شده، ما داریم استبعاد میکنیم. یه وقت بحث ما آقایون مظلوم واقع نشه، این خیلی بده، این یه نوع اشتهاد در مقابل نسته، ما ازش پرهیز داریم که یک ظهور مستقر، ظهور عرفی مورد قبول، توجه میکنید؟ بخواییم اینو بزنیم با یک استبعاد، نه. اما بحث در اینه که اصل این ظهور، گفت ثبت العرش ثم انقش، عرضی که ما داریم دیروز امروز توجه کنید، وقت تو امتحانم خواستید امتحان بدیم تو مثلا رد نکنن آقایونی که امتحان میگیرن، عرض ما اینه که وقتی این روایت با توجه به آیه نازل شده و تفسیر آیه هست، تفسیر آیه هست، میتونیم برای این روایت اطلاقی قائل بشیم تا بعد بگیم آیه هم همینو میخواد بگه چون این روایت داره اونو تفسیر میکنه، یا اصلا اصل این اطلاق میره زیر سوال؟ دقیقا آقایون مثل این میمونه که امام صادق علیه السلام به عنوان تفسیر کلام رسول الله مثنوی رو بگم، بعد کلام امام صادق اطلاق داره، کلام رسول الله که این ناظر به او هست اطلاق نداره. خب اینجا ما میمانیم که کلام امام صادق رو به گونه ای تفسیر کنیم که منطبق بشه با کلام رسول الله، و به گونه ای تفسیر کنیم که منطبق نشه، بشه اعم. خب به چه پشتوانه میخوایم کلام امام صادق رو اعم معنا کنیم؟ با اینکه آقایون به ما یاد دادن که اطلاق ما یسلح للقرینه هم مزاحم میشه. واقعا شما با این وضعیت میتونید بگید نظر امام صادق در روایات به مطلق غناست؟ البته من عرض کنم این روایات این نقش داره که لام رو بکنه لام سیرورت، لام عاقبت به اصطلاح، اما اینکه دیگه هر نوع صدایی رو، غنا هم که میدونید یه چیزی نیست که همین که صدا به قول آقای تو حنجره بره و برگرده یه نوع چه باشه میشه غنا، از اون برم محتوا هم که مهم نیست، ولو شعر حافظ باشه، حتی ولو خود آیه قرآن باشه، ولو حدیث باشه، ولو یه متن فقهی باشه، یه کسی شعرهای بحرالعلوم که متن فقهیه بخونه در آواز، خب بعد بگید این میره داخل در این روایات و آیه اینها رو میگیره. اون بحثی هم که حضرات اون بحثی هم که داشتیم که شاید امام دارن یک نوع اعمال تعبد میکنن، یعنی میخوان بگن غنا مطلق الغنا این محظورات رو داره، شما متوجه نمیشید. خب اینا معونه زائد میخواد. در خارج ما میبینیم غنا سه رقمه، یه غناییست که به قصد اذلاله، یه غناییست که نتیجهش اذلاله، یه غناییست که هیچ کدام نیست. بعد بخوام بگیم این روایات داره اعمال تعبد میکنه، با یک سند محکم میخواد، نه با یه اطلاقی که ما یسله للقرینه هم برخلافش هست. لذا آقایون ما فکر میکنیم مجموع اینها دست به دست هم میده و اطلاقی برای روایات نمیگذاره. البته شما بالاخره آقایون عمره تا سال آینده این بگذره ما به بحث غنا برسیم، چی باشد چی نباشد، بالاخره این درس رو بیام یا نیام، اینا بحثایی است دیگه، موفق بشیم نشیم. ما نمیخوایم الان راجع به بدونید، من یه بحث کلیدی دنبالش بودم، انشاءالله تا سال آینده اینو بیشتر پختش میکنیم. این بنیان رو ما بذاریم که ما هم آیات رو با توجه به روایات اهل بیت تفسیر کنیم، هم روایات رو با توجه به آیات معنا کنیم و رها نکنیم، بل یه چیزی رو از روایات به ذوق خودمون برداشت کنیم به آیه تحمیل کنیم. این در آیه بعدم باز خودشو نشون میده. حالا صبر کنید، هی تکرار میشه. درس همین امروزمون ان شاء الله این قسمتش فردا میرسیم، یعنی پس فردا که درس داریم باز خودشو نشون میده. ببینید حالا من از این سخنانم صرف نظر میکنم، اصلا فرض میکنیم همون مشی معروف رو داریم. مشی معروف چی بود؟ این بود که روایات و مفسر آیات قرار بدیم، یعنی روایات رو آزاد معنا کنیم بدون توجه به آیه، و بعدم مفسر آیه قرار بدیم. بسیار خوب، ببینید ما این روایات راجع به غنا داریم، راجع به حفظ کتب زلال که نداریم. که ما به مثل شیخ انصاری عرض میکنیم، حضرت شیخ شما از این آیه، البته قبل از ایشون هم صاحب جواهر این کار کرده، لذا باید به صاحب جواهر عرض کنیم، شما از این آیه دارید حرمت حفظ کتب زلال رو در میارید. فضای آیه هم که دیدید یه آدم کافر یا کل کافر که میره مجله، روزنامه، جرائد، حالا امروزه بگیم سایت، نمیدونم چی و چی پیدا میکنه، فیلم میاره میده دست مسلمان ها، قصدش هم اینه که اینا رو گمراه کنه. آیه این بود یا نبود؟ و آیات الهی هم که صحبت میکنی مسخره میکنه، به قرآن هم که میرسه مثل که گوشش سنگینی پیدا کرده، اصلا گوش نمیکنه. آیه داره اینو میگه. حالا شما بگید روایت در باب غنا ترقیقش کرده، بپذیری من واقعا ترقیق 100%، اما دیگه در باب حفظ کتب زلال که نداریم، که روایت نداریم که مثلا بحث کتب زلال شده باشه و حفظش امام فرموده باشن اینم از اون آیه است، اینه که دیگه نداریم. خب وقتی نداریم چطور شما میخواد برای مطلق حفظ و اثبات حرمت حفظ به این آیه تمسک کنید؟ واقعا این آیه قالب بیان این مطلب هست. مدعا خیلی پهنه، مدعا حرمت حفظ کتب زلال، درسته یا نه؟ مدعا اینه دیگه، بلکه یه درجه بالاتر، نه فقط حرمت حفظ، وجوب اعدام، وجوب اطلاق. میگیم دلیلتون چیه؟ این آیه رو میخونیم. البته جالب این آقایون دیده باشیدم مثل شیخ اینا که اصلا آیه رو نقل نمی کنن، فقط اسم برای آیه گذاشتن، لهو الحدیث. بعضی از آقایون هم که آیه رو آوردن آیه بعدش رو نیاوردن. خب این ما حق نداریم آقایون، حالا یا وقت کم داریم یا عجله داریم اون یه مسئله، ولی ما حق نداریم. ببینید گاهی آیه در سیاق یه معنا داره که بدون سیاق اون معنا رو نداره. فضای آیه انسانهای لجوج و عنود و کافره، اون وقت چطور میخواد شما این آیه رو استفاده کنید؟ بله اگر یک حفظ زلالی مصداق این آیه بشه، مثل کسی که یک کتابی رو میخره تا در فرصت مناسب نشرش بده، در فرصت مناسب نشرش بده. این کتاب فصل الخطابی که از مرحوم نوری نوشته شد رضوان الله تعالی علیه، خب کتابی بود که جالب نبود، لطمه هایی زد. خب الان این کتاب در پاکستان، در عربستان، حالا کسی به این قصد که این کتاب رو بخره نگه داره که در سفری که مثلا رفت به مکه ببره اونجا چاپ کنه، همین کاری که کردن دیگه، سوء استفاده ای که کردن. خب که بعدم جلوه مذهب شیعه، یعنی طعن بر شیعه یا بعضا طعن بر اسلام، یه منقصتی برای قرآن. خب بله اگر یه جا حفظ زلال این باشه بشه جز این آیه. لذا آقایون اگر بگید از این آیه استفاده میشه مطلق حفظ، باید بگیم نه. از این آیه در بیاریم که پس وجوب اتلاف لازمه. حالا اگر یه آقای کج سلیقه‌ای، بد سلیقه‌ای یا حتی بد تینتی علیه شیعه کتابی نوشت، بر ما واجب باشه این کتابو بخریم خمیرش کنیم؟ بر ما واجب باشه؟ ممکنه بر ما واجب باشه، ولی این آیه مال او نیست. آخر اینم یه نکته که من بارها معذر شما گفتم، لازم نیست که هر آیه هر مطلب حقی رو بگه. این بعضا فکر میکنن که اگه مطلب حق شد پس حتما آیه میگه. نه، این آیه باید به اندازه‌ای که تحمل داره ما ازش استخراج کنیم. این آیه نه حرمت حفظ و دلالت میکنه بفرمایید، نه وجوب اطلاق رو. اتفاقا این آیه اگر دقت کنید یک اصل عقلی و عقلایی، بالاخره حفظ زلال اونم به قصد ازلال، به قصد تمسخر حق، حرامه. اینو اگر قرآنم نمی فرمود آیه عقل ما درک می کرد. به عقلان بگید، به عقلا بگید کسی دیگرانو گمراه کنه، حال ممکنه اونا چیزی که من و شما مصداق گمراهی می دونیم اونا ندونن. شما با یه فرانسوی، با یه ژاپنی ممکنه رو اسم مصداق هدایت و زلال همطور که از اختلاف هم داریم، بگین داره رو مغزش کار میکنه نماز نخونه، میگه خود نخونه اون براش مهم نیست، ولی نه شما مصداق کار نداشته باشید، ولی این سوال رو شما در دنیا بکنید یه جواب داره. آیا انسان ها حق دارن دیگران رو گمراه کنن؟ حق دارن دیگران رو برسونن به جایی که اونها حق و مسخره کنن؟ اصلا آیا انسان حق داره مقابل حق استکبار ببرزه؟ جواب یکیه، حق نداره. این رفتی به بحث آزادی هم نداره. ببینید وقتی ما این نگاه رو بکنیم، اصلا این آیه یه چیز تعبدی که بخواد حالا در بحث ما چیزی رو ثابت کنه نمی کنه. من فکر کنم کافی باشه. حالا شما بازم آقایون این بحث رو دنبال کنید. این آیه که عمده ترین دلیل بود در بین آیات برای حضراتی که طرفدار این فتوا بودن، این آیه دلالت نمی کنه. تا ببینیم حالا سایر ادله چیه. و اما آیه دوم که یادتون باشه جناب شیخ اسمش رو آورد، ولو نه نقلش کرد نه استدلالش رو گفت، آیه معروف به آیه اجتناب از قول زور. اجتناب از قول زور. اشاره داره به آیه مبارکه سیوم سوره حج. خب اگر نوشته رو دارید آیه رو با هم میخونیم، تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دارید 541؟ بله. ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله. اگر درست بخونم فکأنما خر من الصفا من السما بله فتختفه الطیر او تهوی به الریف مکان سحیق. ببینید جسارت نیست ولی ریزکاری هایی است که باید دقت کنیم. اولا این آیه بعد از یک سری از مناسک حج، آیه رو نگاه کنید در سوره حج بعد از این که اشاره میکنه به یک سری از مناسک حج مثل حلق و تقصیر و اینها، این آیه رو میاره میفرماید که اینی که گفتیم ذالک. مثلا توجه داشته باشید این تعظیم شعائر الهی است، تعظیم حرمت‌های الهی است. این ذالک اشاره به ماقبل، یعنی اینه که گفتیم به این خاطره که الان بعدش میگیم کسانی که حرمات الهی رو، اون حدود و شعائر الهی رو بزرگ میشمارند، حالا بزرگ میشمارن یعنی عمل میکنن، به دیگران میگن، همه اینا رو میشه دیگه، تبلیغ میکنن، تعظیم دیگه. کسانی که حدود الهی، حرمت‌های الهی، شعائر الهی رو، خب اینا براشون خوبه، فهو خیر له و نزد خداوند است. حالا این دو رقم با دو تا آهنگ میتونید بخونید آیه رو ها، فهو خیر له عند ربه، یعنی عند ربهی رو ظرف چی بگیریم؟ خیرون، خیر است براش نزد خداوند. یا نه اصلا یه چیز مستقل است با یه آهنگ جدا، فهو خیرون له، به دردش میخوره. ضمناً نزد خداوند محفوظه، یعنی ضایع نمیشه، فهو خیرون له، در واقع میشه بیان برای خیرون یا مطلبش خبر دوم. اصلا ما که حذف عاطف هم قیاسی میدونی مشکل نداره، فهو خیرون له و هو عند ربه، اینجوری نزد خداوند باقی است. خیلی مهمه ها که یه چیزی نزد خداوند بماند و از بین نره. فهو خیرون له، نفسی میکشیم ادامه، عند ربه با دو تا آهنگ. بعد میفرماید که ضمناً خداوند برای شما چهار پایان رو حلال کرده مگر موارد استثناء، مگر آنچه که براتون گفته شده قبلا یا بعدا گفته میشه، مثل قربانی که نام غیر خدا برش برده بشه، گوسفندی رو برای بت کسی قربانی کنه نام خدا برده نشه یا نام غیر خدا برده بشه. این الا ما یتلا علیکم اوهلت لکم الانعام، مگر مواردی که بهتون گفته شده، آیاتش تلاوت شده. در نتیجه فا، در نتیجه اجتناب کنید پلیدی هایی که از بت هاست. این من الاوثان میتونه من ابتداء غایت باشه، میتونه من بیانیه باشه. اگر من بیانیه باشه یعنی اوسان همون رکسن، اجتناب کنید پلیدی را که عبارت است از بت‌ها. بت‌ها رو اجتناب کنید، حتی معلومه یعنی عبادتشون رو و احترامشون رو، طلب شفاعت ازشون، ولی خود بت که چیزی نیست که انسان بخواد اجتناب کنه یا نکنه. فاجتنبوا الرجس که عبارت است از اوثان. یا نه، من رو من ابتدای غایت بگیرید، همونی که در قوم رو اصل ناشیگری میگن من نشویه. اجتناب کنید رجسی که از اوثان به وجود میاد. البته خیلی معنا تفاوت نمیکنه، چون رجسی که از اوثان به وجود میاد همون پرستششون و یه چیزاییست که مرتبط با اوثان هست، ولی رو اعتبار ادبی که من رو بیانیه بگیریم یا ابتدای غایت، همون که میگن نشویه، یعنی رجسی که نشأت گرفته از اوثانه. خب ببینید عجله کردم. وجتنبوا قول الزور، از قول انحرافی. زور آقایون کل مائل عن الصواب، مثل دروغ، مثل شهادت باطل دادن. خدایی نکرده انسان شهادت باطل بده، قضاوت ناحق بکنه. قولی که زوره، قولی که باطله، اجتناب کنید. حالا این قول زورم بعضی وقتا ببینید خود مقول باطله، مثل اینکه دروغه یا قضاوت ناحقه. گاهی خود مصدر ناحقه، ولو ممکنه مقول درست باشه. کجا میشه که خود قول ناحق باشه ولو مقول ممکنه درسته؟ مثل قضاوتی که انسان اطلاع نداره، همه جوانب دستش نیست، به خاطر حب و بغض و احساسات زود قضاوت میکنه، ولو ممکنه درست هم قضاوت کرده باشه ها. ولذا از یکی از قضاتی که در جهنمن، کدام قضاتن؟ قضا بالحق و هو لا یعلم. این قضا بالحق و هو لا یعلم قول زوره، اما قول مستری. اما رجلون قضا به غیر حق و هو یعلم یا هو لا یعلم، این مقول زوره، یعنی خود حکم متعلق حکم باطله. حالا قول زور میخواد بگی یعنی مقولی که منحرف از حقه، یا خود گفته هم اگر منحرف از حق باشه، مثل که مستند به سندی نیست ولی میگه، ولو درست هم بگه. حالا شما همون اولی بگیرید، خیلی با مفسرین و با دیگران درگیر نشید. وجتنبوا قول الزور، ببینید مفسرین اینجا چیزی دارن اینجا یا ندارن. بعدم میگه حنفاء لله، این انسان ها، این حنفا به همون من میخوره ها، من یا از ذهن. منم که میدونید هم به اعتبار لفظش میشه مفرد بیاد، به اعتبار معناش میتونه جمع بیاد. لذا یا از ذهن مفرد اومد، لهو اندربهی جمع اومد، ولی به حنفا که میرسد مفرد اومد، به حنفا که میرسه جمع یا دیش اشکالم نداره، به اعتبار معنای من، به اعتبار کم لکم یا کم علیکم. حنفاء لله، شما یا اون ایشان، اونایی که تعظیم میکنن، بله حنفاء لله، اینها تسلیمان در مقابل خدا هستن. حنیف میدونید یعنی کسی که تسلیم است، دست خدا رو میپذیره، قبضش هم قبول میکنه. آخه بعضیا مظهر یا باسط خدا هستن، بعضیا مظهر یا قابضن، نه حنفا کسانی که هم مظهر یا باستن هم یا قابض، تسلیم، تسلیم مطلق به خداوند شک نمی ورزن. و بهتون بگیم اگر کسی شرک به خدا بورزد دیگه اون مثل کسی است که از آسمان پرتاب میشه، پرنده به او حمله میکنه، اون که بعدش داره. ببینید آیه ادامه هم داره باز، یعنی فضای آیه اگر دقت کنید اینا رو شب ببینید ها، فضای آیه فضای همین بحث حج و قربانی و بت‌پرستی و پرهیز از بت. الان ببینید آقایون، به نظر شما این ارتباط این فقرات آیه چجوریه؟ خب یه نگاه اینه که ما اصلا مأمور نیستیم که فقرات آیه رو به هم رفت بدیم. آیات که هیچی، در یک آیه هم ما مأمور نیستیم. بله، مثلا اینجا اول بحث تعظیم شعائر شده، احترام به حدود الهی، بعد یه دفعه این که چارپایان برای شما حلالن. خب این خیلی ربطی نداره در این که بله هر روش حکم الهیه. به کسی بگه مردم واجبات رو رعایت کنید، محرمات رو مراعات کنید، گوسفند برای شما حلاله، بعد بگه ضمناً بت پرستی نکنید، از دروغ پرهیز کنید، موحد باشید، به خدا شرک نورزید. ببینید همه چیزای خوبه، مشترکش هم اینه که همه اینا مطالب چیه؟ اسلامیه. ولی خوب این خیلی میبره از هم، یعنی اینجوری ما قرآن رو، تازه فقط صرف بریدن هم نیست، یعنی صرف استبعاد نیست. مثلا این فای فشتنه بود چه ربطی داره؟ حالا و اوهلت واوه، من هیچی نمیگم، وچتنه بو واوه، هنفا هیچی نداره، نه واو داره، بگید آقا نفا داره، اما سر اچتنه بوی اول چی در آمده؟ فا در آمده دیگه. اینو که نمیتونیم بگیم ربطی نداره، چون الفاو لترتیب لنتیجه لبیان سببیت، حتما باید یه ارتباطی بین اشتنه بو با قبلش ایجاد کنیم که این فا بشه معنا بشه، و الا این میشه زیادی. من یه توصیه به شما بارها کردم آقایون، بازم عرض میکنم، آیات الهی اینجوری نیست که، گاهی تشبیه کردم مثل اون غذایی که خانمها اوائل عروسیشون میپزن، میخواد یه سوپ بپزه، وقتی میاره سر سفره اون نخودش یه طرفه، قابلمه لوبیاش یه طرفه، گوشتش هم اونور غر کرده، اونور قابلمه، یه گالون آبم توشه، چربیش هم یه طرف، قشنگ میشه جدا کنی، آبش جدا کنی، چربیش جدا کنی. همینو میدید یه آشپز ماهر آش سبزی براتون میپزه. یه دوستان اگر شیراز باشن میدونن که وقتی که قاشق میکنی زیرش میاری بالا، مثل عسل اصلا جدا نمیشه، یعنی هر چی شما بیاری بالا یه همتون کش میاد. ببینید قرآن رو اگر کسی بتواند اینجوری، و چقدر معارف عظیم قرآن اینجوری به دست میاد که اون اول با اون نگاه به دست میاد، اصلا شکل استدلال فرق میکنه. این نگاهی که ما به قرآن در واقع یه نوع الغا شده به ما که فقرات آیه در طول 23 سال نازل شده و بعد به دستور پیامبر بنابر قول صحیح اینا کنار هم جمع شد به حالت کتاب پیدا کرد، ما الزامی نداریم آیاتو به هم ربط بدیم، این خیلی ما رو محروم کرده، خیلی. بالاخره یک حکمتی باید پشت این قضیه باشه، این کنار هم قرار گرفتن. من دوستان این رو که دارم براتون عرض میکنم حرف امروز و دیروز نیست، بی ربط ترین فقرات که بعضی از بزرگان ما وقتی میخواستن مثال بزنن به اونها مثال زدن، ما همونجا هم به فضل الهی رسیدیم که ربطهای خیلی عمیقی داره، اتفاقا خیلی لطیف میشه و ربطش تو همون بی ربطیشه. این یعنی بی ربط نماز با کمال ارتباطی که داره. شما بگردید ببینید کدام آیات رو مثال زدن، همونا رو اصلا ممکنه یه پنجشنبه جمعه یه تعطیلی ما محروم شدیم واقعا از بحث قرآن، ببینیم رب داره یا نداره. حالا از جمله همینجا یه کمی فکر کنید ببینید اینا رو مثلا میتونید یه جور حالت هفته مطالعه نکنید، از شبه که من میگم پیش مطالعه نکنید امشب چون نوشته رو دارید، حداقل بعد از اینکه خودتون فکر کردید خسته شدید اگر خواستید برگه رو مطالعه کنید. عجله نکنید آقا در مورد این آیه، اینا رو من دیگه سریع بگم، خودتون دیگه این قسمت ها رو مطالعه کنید، یعنی این طرف صفحه رو مطالعه کنید. ببینید در مورد این آیه دو موضع دارید، جمعی از اعازم مثل صاحب جواهر شیخ انصاری طرفدار استدلال به این آیه هستن، جمعی مخالفن. من حال گروه اولو بگم گروه دوم بماند. صاحب جواهر و شیخ انصاری که طرف دارن اینقدر دلالت آیه رو واضح دانستن بفرمایید که نخواستن استدلال کنن، حتما هم وجهش اینه. من براتون عرض میکنم، البته سیدم داره صاحب قربه آیه داره اجتناب کنید از قول زور. قول زور یعنی قول باطل، قول دروغ. اجتنابم مطلقه. اگر من رفتم یک کتابی که قول زور داره خریدم، استنساخ کردم، نسخه برداری کردم، چاپ کردم، از بینش نبردم، معلومه که از قول زور اجتناب نکردم. پس حفظ تلف نکردن خلاف اجتنابه. ممکن مأمور به اجتنابی. ببینید خیلی استدلال با آیه سخت نیست. خب این مال آقایون که طرفداری کردن. در مقابل افرادی داریم که نسبت به این استدلال خدشه دارن، محقق ایروانی، محقق خویی. حتی جالب میدونید سید صاحب عروه حرفش با توجه به اشکالات ایروانی نوشته شده. کسی آشنا باشه میدونه که ایشون داره به کی میزنه. حالا حرف ایروانی رو قبلا داشتیم، نمیدونم چقدر حافظه داری. در عین حال فردا یه اشاره میکنیم، ولی مهم آقایون مرحله تحقیقه که باید شما فکر کنید. ما هم عرایضی رو نوشتیم با هم بحث میکنیم. از روایات در